اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شنبه 8 ماه اکتبر که با کمک همکارانم نسرین محمود عزیزی و محمد احمدی تهیه شده است پیشکش میکنیم. در این برنامه گزارش های مختلف را از سراسر جهان و افغانستان خدمت شما داریم و همچنان تحلیل را در رابطه با اعتراضات و مظاهرات اخیر در روسیه خدمت شما پیشکش میکنیم. اما نخست محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکنم.
سلام شنونده های گرامی. قمندان امنیه ولایت کندهار گفته است که مولوی هبت الله رهبر گروه طالبان 11 روز پیش به کمک اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI از کویته به ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند رفته بود. جنرال عبدالرزاق به صدای آمریکا گفت که مولا هبت الله می‌خواهد که تاکتیک های عملیاتی جنگجویان طالب را در برابر حملات هوایی تغییر داده و در این حال به طالبان تفهیم کند که دیگر با گروه دولت اسلامی یا داعش مخالفت نکنند. به گفته قمندان امنیه ولایت کندهار، افزون بر چند کارمند ISI، شماری از سران گروه طالبان به شمول مسئول استخبارات، فرمانده نظامی و مسئول مالی این گروه نیز با مولا هبت الله به هلمند آمده بودند. جزئیات بیشتر در مورد این خبر را پس از اخبار خواهید شنید. حکومت افغانستان به آن پیشنهادات پاکستان پاسخ مثبت گفته است که در نتیجه آن مکانیزم نشست‌های چهار جانبه بار دیگر آغاز می‌شود. طبق خبر رادیو آزادی، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که افغانستان در سطح بلند در نشستی شرکت خواهد کرد که به خاطر صلح افغانستان در عمان برگزار می‌شود. قادر شاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این نشست میان افغانستان و پاکستان بوده و کشورهای چین و آمریکا در آن نقش نظارتی خواهند داشت. خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان، هفته گذشته در واشنگتن گفت که در جریان این نشست روی برگشتاندن طالبان به میز مذاکره نیز بحث خواهد شد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که بیش از 58% شهروندان این کشور به آب آشامیدنی دسترسی دارند. مقام های این وزارت می افزاید که تا سال 2020 میلادی 73% شهروندان افغان به آب آشامیدنی دسترسی خواهند داشت. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان که روز یکشنبه گزارش کارکرد 3 ساله این وزارت را ارائه می کرد، گفت که هنوز 42% افغان ها به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. برنامه امشب صحبت با رادیو آشنا نیز به همین بحث اختصاص داده شده است که از ساعت 8 تا 8:30 دقیقه شب نشر می شود. رئیس سپاه پاسداران ایران امروز گفت که اگر ایالات متحده تظاهرات جدیدی را علیه تهران وضع می‌کند، باید پایگاه‌های نظامی خود را از مرزهای ایران دورتر سازد. این مطلب را خبرگزاری رسمی ایران از قول جنرال محمد علی جعفری نوشته است. جعفری همچنان گفته است که اگر آمریکا سپاه پاسداران ایران را به حیث یک گروه دهشت‌افکن اعلام کند، آن کشور نیز اردوی ایالات متحده را یک گروه دهشت‌افکن خواهد پنداشت. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تصمیمش را در مورد معامله هسته‌ای 2015 ایران و قدرت‌های جهان به زودی اعلام کند که بر سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان تمرکز خواهد داشت. در حال حاضر پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای همسایه ایران به شمول بحرین، عراق، عمان و افغانستان مستقر است که کمتر از 500 کیلومتر از سرحد ایران فاصله دارد. ده ها هزار نفر امروز برای اتحاد اسپانیا در بارسلونا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی یک هفته بعد از آن انجام می شود که یک همه‌پرسی توسط باشندگان کاتالونیا با اکثریت برای استقلال رأی دادند. ماریانو راخوی، صدر اعظم اسپانیا، گفت که حکومت از هر گونه اعلامیه استقلال جلوگیری خواهد کرد.
کاملا مطمئن باشید که حکومت از هر گونه اعلامیه استقلال جلوگیری خواهد کرد. هسپانیا باقی خواهد ماند.
در آن رای گیری که مادرید آن را غیر قانونی خواند، 90% رای دهندگان به جدایی از اسپانیا رای دادند، اما نصف شمار رای دهندگان در این رای گیری شرکت نکرده بودند. نظرسنجی ها به طور پیوسته نشان داده است که بیشتر باشندگان کاتالونیا طرفدار جدایی از اسپانیا نیستند. مقام ها می گویند که هزاران مهاجر در اثر درگیری ها در شهر شمال غربی سبراتا در کمپ های مهاجرین در لیبیا گیر ماندند. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
در آن ساحه ایتالیا برای توقف قاچاق انسان به ملیشه های نیرومند پول پرداخت می کند. سالی گراشیا سخنگوی عملیات ضد داعش امروز گفت که بیش از 4000 مهاجر به شمول زنان حامله و کودکان در دو روز گذشته در چندین مکان مختلف آن شهر پیدا شدند. آقای سالی ملیشه‌های الامور را متهم ساخت که مهاجران را نزدشان نگه می‌دارند اما سپس آنان را قاچاق می‌کنند.
رهبران قبایلی یمنی میگویند که یک تیاره بدون سرنشین مظنون ایالات متحده موتر حامل 5 جنگجوی مظنون القاعده را در ولایت معرب هدف قرار داده و آنان را از بین برده است. یمن بعد از قیام عرب در سال 2011 که علی عبدالله صالح رهبر مستبد طولانی مدت را از قدرت خلع کرد، دستخوش نابسامانی شد. صالح حالا با شورشیان شیعه در شمال آن کشور متحد است که اکثر مناطق یمن را تصرف کرده و با جانشینش می‌جنگد. ائتلاف تحت رهبری عربستان از ماه مارچ سال 2015 به این سو با شورشیان حوثی و نیروهای صالح در جنگ است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که سلاح‌های اتمی او یک وسیله قوی دفاعی است که حاکمیت کره شمالی را تضمین می‌کند. شرح بیشتر این خبر از نسرین محمود عزیزی.
این نکته را رسانه‌های دولتی کره شمالی ساعات پس از آن گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت در برخورد با پیونگ یانگ فقط یک چیز کار خواهد داد. آقای ترامپ واضح نساخت که منظور او از فقط یک چیز چیست، اما ظاهرا معلوم می‌شود که اشاره‌اش به اقدام نظامی بوده است. در یک خبر دیگر، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، کیم یونگ جونگ خواهر جوانتر از خودش را به حلقه مرکزی قدرت راه داد و اعلام داشت که او عضو علل بدل نهاد تصمیم گیرنده دولت خواهد بود.
و خبر آخر این که قرار است رئیس پارلمان عراق امروز با مسعود بارزانی رهبر منطقه خودمختار کردستان در حالی ملاقات کند که دو جانب در رابطه به استقلال کردستان در بنبست قرار دارند. منطقه کردستان عراق دو هفته قبل به گونه نمادین اما جنجال برانگیز همه‌پرسی استقلال را برگزار کرد. بغداد با منع پروازهای بین‌المللی به آن منطقه واکنش نشان داد و تهدید کرد که عضویت نمایندگان کرد را در پارلمان به تعلیق در خواهد آورد. حیدر لبادی صدر اعظم عراق از اداره خودمختار کردستان خواست تا نتایج آن همه‌پرسی را فسخ کند. ترکیه و ایران نیز تهدید کرده است که اقدامات توبیخ‌آمیزی را علیه منطقه کردستان روی دست خواهد گرفت. این بود اخبار رادیو آشنا از صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بار هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. بساس گزارش ها گفته میشه که قماندان امنیه ولایت قندهار میگه که رهبر گروه طالبان 11 روز پیش با کمک اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI از کویته به ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند رفته بود. جزئیات بیشتر از همکارم آقای عزیز الله پوپل میشنویم که به صورت مستقیم از افغانستان در خط تلفن با ما قرار دارند. آقای پوپل سلام به شما، خوش آمدین، بفرمایید.
سلامت باشین همکار عزیز، ما در خدمتتون هستیم.
می‌خواستم بپرسم که آیا این مسئله را که قماندان امنیه ولایت قندهار گفته هم تایید شده از طرف طالبان و مقامات دیگه و دلیل آمدن این رهبر طالبان به هلمند چی بوده؟
بله، ما می‌خواستیم که نخست از اظهارات قماندان امنیه قندهار آغاز کنیم.
بفرمایید.
قماندان امنیه قندهار جنرال عبدالعزیز که در جنوب یکی از مقتدرترین مقامات امنیتی به اصطلاح خوانده میشه یا مشهور هستن، وی به صدای امریکا گفتن که قسمی که شما در مقدمه ایتان گفتین 11 روز پیشتر اینا از رای بارامچه در نزدیکی با خط دیورند از جنوب به شمال هلمند رفتن و اوج با 15 از 15 ولایت مسئولین نظامی طالبان اوج دیگه جمع شده بودن و همچنان خود رهبر گروه طالبان ملا هیبت الله اخوند که همکارای نزدیکشان صدر اخوندزاده، ملا گل آقا، ملا شیرین و محمد نعیم بریز که اینا مسئولین استخبارات و از کمیسیونای مالی و نظامی و اکمالاتیش هستن، هم با همراهی این مسئولین طالبان میگه خود مولای هیبت الله در ولسوالی مساقله اوجا با مسئولین 15 ولایتی که طالبان به او زیاد حضور دارن با این کسا میگه جلسه بزرگ داشتن و اینجا دو نقطه میگه بحث شده. یکی که در مقابل بمباردمان نیروهای بین‌المللی و همچنان نیروهای هوایی افغان تکتیکای طالبان باید تغییر بیافه و در این مورد سرشان میگه اوجا صحبت شدن که در حملات چریکی و دیگه حملات خود تغییر بیارن و در مقابل این بمباردمان و این حملات هوایی باید اینا با تکتیکای جنگی خود تغییر بده. و دومی که بسیار مهم گپی هستن که گفته که با داعش دیگه باید اینا مخالفت نکنن و همیان خود گفته است که چون هدف گروه داعش و هدف طالبان یکی هستن و بینان اینا اردویشان با یک هدف اینا جنگ میکنن یا مبارزه میکنن و این میگه که روی این دو موضوع صحبت ها شده و تقریبا دو روز پیشتر دوباره از همین رای بهرامچه دوباره به او خط به او طرف خط دورون نگه مولوی حیبت الله رفته است.
این اظهارات از طرف قماندان امنیه ولایت کندار شده، اما تا هنوز آیا مسئولان محلی ولایت هلمند و یا گروه طالبان در پیوند به این مسئله خبری دادن؟ آیا در رسانه ها ایمیل کردن از این طریق این مسئله را تایید کردن؟ طالبان و یا مقامات محلی ولایت هلمند؟
بله، تا هنوز ما یعنی عکس‌العمل مقامات امنیتی هلمند را در دست نداریم و پیشتر براتون گفتیم که جنرال عبدالرزاق در جنوب افغانستان یکی از به اصطلاح خبرسازترین شخص هستن و منبع خوب رسانه ها هستن و از نقطه نظر معلومات هم معلومات جنرال عزیز در اکثریت موارد دقیق بودند و در پالوی عزیز خود طالبان مسلح ای را تایید کردن که قاری یوسف احمدی با ارسال یک پیام صوتی خود ای را تایید کردن که رهبری این گروه
به
شمال هلمند رفته بودن.
بله. آقای عزیز پوپل ببخشید گپ شما را قطع میکنم. همچنان گفته شده که با رهبر طالبان پاکستانی ها نیز همراه بودن و یک جا به هلمند آمدن. این خبر آیا تایید شده؟ قماندان امنیه قندار این مسئله را تایید کرده؟
نقل قول جنرال عبدالرزاق صحبت میکنیم. او بله. ایره تایید کردن که به همکاری شبکه استخباراتی پاکستان رهبر گروه طالبان و از او طرف که خط دوران به شمال هلمند رفته است، یعنی امرایی از او امرایشان بودن و ایره دقیقا ما گفته نمیتونم و نه در این مورد چیز گفته که در این رتبه شخصی پاکستانی امرایشان بودن یا او، اما ایره تایید میکنه که کمک از جا بودن در جریانی رفت آمد، کمک شبکه استخباراتی با رهبر گروه طالبان میگه بودن. بله. اما پیشتر بطن یادوار شدیم که مسئول استخبارات طالبان، مسئول نظامی، مسئول مالی و همچنان مسئول اکمالاتیشان که چهار عمدترین بخشی تشکلات گروه طالبان خوانده میشه، مسئولین این تشکلات میگه امرایشان بودن که ملا شیرین هستن، ملا گلاغا هستن. بله. و محمد نعیم بلیس هستن، اینا امرایشان میگه بودن، امرایی میکردن.
بله.
سفر. اما از کسای پاکستانی چیزی را نگفتن.
به نهایت تشکر جناب آقای پوپل، گزارش مستقیم بود در رابطه تابع سفر رهبر طالبان با شماری از مقامات بلند رتبه طالبان به ولایت هلمند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان مسوده استراتژی همکاری منطقه‌ای را در خصوص مبارزه با مواد مخدر تهیه کرده که پس از بحث و تبادل نظر با کارشناسان ارشد کشورهای منطقه نهایی شد و به منظور نهایی سازی مسوده کارشناسان ارشد منطقه‌ای از 13 کشور به کابل دعوت شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
با موجب اعلامیه خبری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و معلومات همایون نوابی مشاور این وزارت، قرار است فردا نشست دو روزه تحت عنوان کنفرانس کارشناسان ارشد منطقه‌ای در امر مبارزه با مواد مخدر در کابل دایر گردد. در این کنفرانس کارشناسان از 12 کشور منطقه‌ای ایران، چین، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه و امارات متحده عربی اشتراک می‌نمایند. حنیف دانشیار رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد هدف از برگزاری این کنفرانس با رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داد و گفت
یک استراتژی همکاری های منطقوی را ما درست آماده ساختیم و ابتکار وزارت مبارزه با مواد مخدر و ابتکار حکومت وحدت ملی است. در ارتباط با کارشناسان ارشد کشورهای منطقه و این در میان گذاشته میشه، سر از این استراتژی بیشتر بحث صورت میگیره و این مسوده تقریبا بین کارشناسان ارشد نهایی میشه تا به مرحله ای که برسد به سطح سیاسی کشورها توافق کنن و مکلف به اجرای از این استراتژی شن.
در این نشست کارشناسان ارشد منطقه‌ای روی موضوعات مهم افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در بخش تنفیذ قانون، تبادل اطلاعات استخباراتی، استرداد مجرمین، پولشویی، تقویت و کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق ریکرسرها و مختلسازی مسیرهای قاچاق مواد مخدر، همکاری‌های منطقه‌ای در بخش کاهش تقاضا، همچنان تشویق و ترغیب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و سایر موضوعات که شامل استراتژی مشترک منطقه‌ای می‌باشد مورد بحث قرار می‌گیرد. سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر راجع به توقع این وزارت به عنوان سازماندهنده کنفرانس صحبت نموده گفت:
بیشترین توقع ما از کشورهای منطقه جلوگیری ترانزیت مواد مخدر افغانستان از طریق از کشورها است به مارکت جهانی. در عین زمان پرکسرها یا مواد کیمیاوی پیشتاز هم وارد افغانستان میشه از طریق کشورهای منطقه. در کل مبارزه با مواد مخدر نیازمند یک همبستگی منطقوی و همبستگی جهانی هست.
اما کارشناسان مسائل مواد مخدر مقیم کابل با توجه به تجارب گذشته چندان امیدواری نداشته، میگویند که از تدویر این گونه کنفرانس ها و نشست ها هیچ نتیجه ای به دست نمی آید. با قول اینها، تا زمانی که در داخل کشور یک اراده سیاسی قوی ملی برای مبارزه جدی علیه مواد مخدر به میان نیاید، مشکل مواد مخدر در افغانستان باقی خواهد بود. جنرال خدایداد هزاره، سابق وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در مورد چنین گفت:
یا 10 سال که در افغانستان ما متخصصین از ایالات متحده آمریکا در رابطه با انهای کشت کوکنار، در رابطه با معیشتی بدیل از کشور انگلستان، از روسیه، از کشورهای دیگر که در افغانستان زیدخل است و ما تقاضا کرده بودیم و همیشه آمدند، هر کس نظریات خود گفتند، اما نظریات از اونا در افغانستان در جامعه ما قابل قبول نیست به خاطر اینکه افغانستان دارای یک فرهنگ جداگانه.
هرچند که مشکل مواد مخدر یک مشکل جهانی و منطقوی است، تا مشکل داخلی افغانستان و مبارزه با این پدیده نیازمند همکاری ها و همبستگی های منطقوی جهانی دارد، اما تحلیلگران افغان با توجه به افزایش در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و تقاضا در مارکت های جهانی، امید زیاد بر فایق آمدن به این مشکل در مدت کوتاه را ندارند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، حالا توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. پلیس در سراسر روسیه بیش از 200 فعال مخالف حکومت بازداشت کرده و صدها تن از مظاهره کنندگان در سراسر کشور دست به اعتراض زده و به طرفداری از الکسی نوالنی، رهبر مخالف حکومت روسیه، صدا بلند کردند. در این رابطه دکتر شیر حسن، تحلیلگر مسائل سیاسی، را از شهر مسکو با خود داریم که در این رابطه صحبت میکنیم. دکتر صاحب، صدای ما را میشنوین؟ خوش آمدین به برنامه.
بله، سلام با شما و همکاران شما و شنوندگان رادیو صدای.
بی‌نهایت تشکر از حضور شما دکتر صاحب شیر حسن. قبل از اینکه ما شما بحث خود شروع بکنیم، از شما خواهش میکنم روی خط باشین و به می گزارشی که همکار ما خانم لیلا حبیب عظیمی در این رابطه تهیه کرده گوش میتیم، بعد بحث خود دنبال میکنیم.
درست.
صدها معترض که بیشتر آن محصلین بودند در مرکز شهر پوشکینسکای مسکو تجمع نموده و با سردادن شعارهای روسیه آزاد خواهد شد و اجازه دهید نوالنی در انتخابات شرکت کند، پرچمهای روسیه را تکان می دادند. صفوف پلیس راه معترضان را از نزدیک شدن به میدان سرخ مسدود کرده و آنها را عقب راند. چند ساعت پس از آن برخی ها تلاش ها را از سر گرفته و جانب قصر کرملین در حالی که پوتین را دزد می خواندند به راهپیمایی خود دوام داده و سعی می کردند سد راه ترافیک شوند. در سنت پیترزبورگ زادگاه پوتین معترضین که تعداد آنها بیشتر نیز بود با پلیس نیز درگیر شدند.
ما همچنان به اعتراضات ادامه خواهیم داد. مهم نیست که تحت چگونه فشار و سوء تفاهم قرار می گیریم. تنها کاری که آنها می توانند انجام دهند تهدید مردم است. اما امروز عصر اطلاعات است. مردم اطلاعات را از منابع اطلاعاتی دریافت می کنند و دولت قدرت فریب مردم را ندارد.
این حکومت بیش از حد در قدرت باقی ماند و هیچ کس نمی خواهد چیز تغییر کند. این خوب نیست. هیچ شفافیت وجود ندارد و از فردا و آینده خود مطمئن نیستیم.
پس از انحلال اعتراضات سنت پیترزبورگ، چندین صد معترض به راهپیماییشان برای چندین ساعت دیگر در میدان مرکزی شهر ویستونیا در حالی که پلیس بدون مداخله حضور داشت ادامه دادند.
رقابت و تحویل دهی قدرت بخش های کلیدی است و این گونه باید باشد. حکومت باید تغییر کند و رقبای قوی باید وجود داشته باشند.
من معتقدم که نوالنی بهترین بدیل نسبت به همه گزینه های دیگر است. او ایدئال نیست و بخش های منفی زیاد مثل هر کاندید دیگر ریاست جمهوری دارد، ولی او بهترین در میان آن چی است وجود دارد.
این اعتراضات در حال صورت می گیرد که آقای نوالنی در زندان برای 20 روز حبس شده است و دلیل آن تقاضای او برای انجام تظاهرات آری از هر گونه محدودیت است.
دکتر تبشیر حسن، شما این گزارش شنیدین. خب در بهانه 65مین سال روز تولد ولادیمیر پوتین تظاهرات افتاد. در حال حاضر مخالفان در چی موقعیت قرار دارن؟ آیا نوالنی که رهبر مخالفان هست در حبس بسر میبره و هیچ نوع آزادی ندارن، در حالی که مردم میخواین که در انتخابات آینده هم شرکت کنن؟ اوضاع چگونه است در حال حاضر؟
بله، دیروز در 65مین سالگرد ولادیمیر پوتین در شهرهای مختلف روسیه، از آن جمله در سن پترزبورگ و در مسکو، میتینگ‌های به طرفداری نوالنی تدبیر یافته بود و در اونجا اکثرا طرفداران نوالنی، الکسی نوالنی، جوانانی که محصلین بودن و یا متعلمین صنفهای 11 و 12 و 10 مکاتب هستن، شهرهای زدی پوتین و به طرفداری نوالنی که علیه فیلن به قول قسمی که شما گفتین و در راپور شنیدم فیلن برای 20 روز در حبس هست و او هم در نیژنی نوگراد به یک شهر دیگری که به تاریخ 2 اکتبر در اونجا در یک میتینگ صحبت میکرد از طرف از موظفین امنیتی برداشت شده، بندی شده و فعلا برای 20 روز محبوس است. طرفداران نوالنی میخواستن که تمیر شعارش در میتینگا چونین بود که با الکسی نوالنی اجازه داده شده که در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کنند، ولی مقامات دولتی و یا حلقات حکومتی ادعا دارن که الکسی نوالنی رویش هیچ کس نگرفته که در انتخابات آینده شرکت نکنن، ولی موکی بندیس نسبت این که در یک میتینگی که اجازه نداشت و صحبت میکرده و
بله. آیا در جمله مخالفین تنها نوالنی را نام میبرن، گروه های دیگه و یا گروه های لیبرال و کسای دیگه که ضد حکومت هستن در این زمینه چی میگن؟ شما را هم حکومت آقای پوتین به فساد متهم میکنن، در حال حاضر چگونه است؟
در این شکل نیست که یک اپوزیسیونی که در سالهای 90 و یا در اوایل دهه اول یعنی دوره پوتین در سر صحنه سیاست بودن، اونا با حالات بیشترش وجود ندارن آهسته آهسته منحل شدن یا به خارج رفتن و یا به شکلی از اشکال از اتحاد و قوت و زوری که داشتن و زو افتیدن. الکسی نوامی یک سیاست مدار و یا یک اپوزیسیونیستی نو است که بعد از سال 2010 با صحنه سیاسی آمده و آدمی از خزمتیک، آدمی از احساساتی، آدمی با دانش است، ولی انقدر که از یک اپوزیسیون قوی توقع می رود در صحنه سیاسی روسیه مطرح
نیست. بله. تشکر بنایت جناب دکتر سفیر حسن از تحلیل شما از اوضاع روسیه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ولی ما آخرین گزارش و این گزارش ما در رابطه با طوفان‌های بحری است که امسال در جنوب ایالات متحده به وقوع پیوسته. این گزارش عبدالواجد عادل پیشکش میکنه.
آخرین طوفان بحری امسال که به نام نیت مسما شده است، روز یک شنبه در جنوب ایالات متحده یک بار دیگر در منطقه بلوکسی ایالات میسیسیپی به خشکی رسید. ساعت قبل این طوفان در دهنه دریای میسیسیپی به ساحل جنوب شرقی لوزیانا رسیده بود. مرکز معلوماتی طوفان‌های بحری اطلاع داد که طوفان نیت در حال حاضر توأم با باد به سرعت 140 کیلومتر در ساعت در حرکت است. در پیشبینی‌های اوضاع جوی گفته شده است که با حرکت به سوی خشکه از شدت طوفان تا حد کاسته شده و در اواخر روز یکشنبه به یک طوفان استوایی مبدل خواهد شد. بادهای شدید طوفان نیت در مناطق متاثره جاده ها را مملو از آب کرده و جریان برق را قطع کرده است. اما این طوفان به تناسب طوفان‌های گذشته که خسارات شدید مالی و جانی را در منطقه به وجود آورد آنقدر شدید نبوده است. تا حال تلفات بشری از این طوفان در ایالات متحده گزارش نشده است. با فرارسیدن دوشنبه به وقت محل طوفان نید بالای میسیسیپی و وادی تنسی در حرکت شده به سوی کوههای پالاچی به پیش خواهد رفت. پیشبینی می شود که این طوفان همچنان به حرکتش به سوی شمال ادامه داده از چندین ایالت گذشته و به ایالات ویرجینیای غربی و پنسیلوانیا به حرکت خود ادامه داده، مناطق اطراف آن به شمول شهر واشنگتن دی سی را با بارانهای شدید تهدید می کند. در ابتدا تخمین می شد که نیت شهر نیو اورلینز را نیز صدمه برساند که در سال 2005 از طوفان کاترینا که کاتگوری 5 و شدیدترین دانسته می شد به شدت آسیب دیده بود. اما این شهر از آن به طور مستقیم متاثر نگردید و هشدارهایی که در این شهر داده شده بود برطرف گردیده است. با آن هم مقامات این شهر از مردم خواستند تا زمانی که خطر آن کاملا برطرف نشده است در خانه های خیش باقی بمانند. میچلاندرو شاروال نیو اورلینز قبلا مردم را هشدار داده بود تا به توصیه ادارات مربوطه متوجه باشند.
The National Weather Service has cautioned that the majority of the serious impact and storm surge therefore we don't need people.
اداره خدمات جوی ملی اکثریت را از شدت گرفتن طوفان هشدار داده است. ما نباید در مواقع خطر مردم را در جاده ها ببینیم. با نزدیک شدن طوفان نیت به سواحل خلیج مکزیکو، حالت اضطرار در ایالات لوزیانا، میسیسیپی، آلاباما و همچنان فلوریدا اعلام گردیده است و مقامات در این ایالات کوشیدند باشندگان مناطق سطوح پایین را به ساحات مصون انتقال دهند. با اعلام حالت اضطرار رئیس جمهور دونالد ترامپ در این مناطق به کمک های حکومت فدرال اجازه داد تا برای متاثرین از این طوفان توزیع شود. نید در امریکای مرکزی که در آن وقت یک طوفان استوایی خوانده می شد جان حداقل 25 تن را گرفت. 11 تن در نیکاراگوا کشته شد و 7 تن دیگر ناپدید شدند. در کاستاریکا 8 تن به شمول 2 کودک کشته شده است. در هندوراس 2 جوان در گل و لای گیر مانده جان باختند. بادهای شدید توأم با بارانهای شدید که سیلابهای قوی را نیز با خود دارد با فصل طوفانهای بحری اتلانتیک توأم می باشد. بر اساس گفته اداره فضایی ایالات متحده فصل طوفانهای بحری در مناطق جنوبی بحر اتلانتیک از اول جون آغاز شده و تا 30 ماه نوامبر ادامه پیدا می کند. اما تعداد اعظم
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری ای ساعت که در اینجا به پایان رسید و ما پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده نشرات رادیو آشنا باشین.